بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم. مثل بيان نظريه سوم استحاله اشتراک در قرآن. ببینید بعضی با اینکه اشتراک لفظی در لغات را پذیرفتن، ولی با این وجود به کارگیری اشتراک لفظی را در آیات قرآن کریم نپذیرفتند و منکر وجود اشتراک لفظی در آیات قرآن می باشند و برای مواردی که به عنوان مشترک لفظی ذکر می‌گردد، یک جامع بین آن معانی ذکر نموده و به مشترک معنوی بازگشت می‌دهند و در این زمینه کتب متعددی در قالب اشباح و نظایر قرآن نوشته اند. نقطه سر خط. یه نکته بگم همینجا، عبارت کفایه میگه کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحال کما توهم. بعضی از شروع و حواشی کفایه مثل منتهی درایه میگن چرا گفته استعمال؟ بحث ما در مورد وضع مشترک لفظی بود. ایشون میگه که به خاطر اینکه انگیزه وضع استعماله، لذا محال بودن استعمال این به برهان انی کشف میکنه از محال بودن وضع، توجیه میکنه. با اینکه نه، اصلا بحث اینو تو استعماله، اینا مشترک لفظی رو به لحاظ وضع در لغات قبول دارن. مثلا به فرض مثال لفظ قلب برای دو یا چند معنا وضع شده باشه، اینا میگن لفظ قلب که در قرآن به کار گرفته میشود ازش یه معنای خاصی اراده میشه و معنای معین و مشخص است، حالا معنای جزئی یا معنای جامع که بشه مشترک معنوی. هرگز این قلب، منظور همون قلبی که در لغت به کار گرفته میشه که برخوردار سه معنا هست، نیست. اینا اصرارشون بر اینه. لذا باید محقق خراسانی تعبیر به استعمال می آورد، نه تعبیر به چی؟ به وضع. این مقدمه که گفتم نوشتید به خاطر این کلمه بوده. لذا این توجیهی که اونا میگن، اصلا سوال مطرح نباید بشه که توجیه چی بشه؟ ذکر بشه. اگه خواستید نگاه کنید منتهی درایه صفحه 202 بس که جلدی. من نمیخوام بهش اشاره کنم، اینو جداگونه. 202. خب نقطه سر خط. میخوام دلیل اونا رو بگم. اونا چرا میگن مشترک لفظی در قرآن به کار گرفته نمیشود؟ اونا میگن خب خداوند متعال قدرت داره، میتونه برای هر معنایی لفظ خاصی رو وضع کنه به کار بگیره و نیاز به کارگیری مشترک لفظی نیست که. این مشترک لفظی یا قرینه میخواد، قرینه یعنی ضمیمه شدن لفظی به لفظ دیگر و این یعنی طولانی کردن کلام، یا اینکه قرینه نمیخواد نمیاره، این یعنی اجمال کلام. بعد میگن هر دوتاش چه تطویل کلام و چه اجمال، هر دوتاش متناسب و شأن شارع حکیم نیست، قبیحه و قبیح از شارع صادر نه. حرف اونا اینه. دلیل آنها این است که مشترک لفظی در مقام افهام مراد متکلم نیاز به نصب قرینه و ضمیمه کردن یک لفظ به لفظ مشترک دارد، و ضمیمه کردن یک لفظ به لفظ دیگر در مقام افهام تطویل بلا طائل است، چون شارع مقدس از همان ابتدا میتواند لفظی را برای دلالت بر معنای مورد نظر خود وضع نماید و در آن معنا به کار گیرد، بدون اینکه فهماندن معنای مراد نیازمند نسب قرینه باشد. و اگر در قرآن لفظ مشترک به کار گرفته شود و برای عدم لزوم تطویل بلا طائل از قرینه و ضمیمه کردن لفظی به لفظ دیگر اجتناب شود، ویلگول بذارید، مقصود و مراد او فهمیده نمی شود و کلام مجمل می گردد و کلاهما یعنی هم تطویل بلا طائل و هم اجمال غیر لائق به کلامه تعالی و قبیح، و القبیح لا یستر عن الحکیم، عبارتو بخونیم تا اینجا. مصنف گفته بودن الحق وقوع الاشتراک و ان احاله بعضون، ایشون ثابت کرد که محال نیست، کما همچنان که ان استعمال المشترک، ببینید باید تعبیر به استعمال می آورد، چون صحبت سر بکارگیری لفظیه که در لغت به صورت مشترک وضع شده، در قرآن هم همون لفظ به همون صورتی که در لغت برای مشترک وضع شده به کار گرفته بشه، صحبت سر بکارگیری در قرآنه. کما ان استعمال المشترک فی القرآن لیس بمحالن، به کارگیری لفظ مشترک در آیات قرآن محال نیست. کما توهم، که این بیان منفیه، همچنان که بعضی ها گمان کردن که محال هست. دلیلشون چیه؟ لعجل لزوم تطویل بلا طائل مع الاتکال علی القرائن، اگر بخواد در جهت فهماندن مراد از قرینه استفاده کنه باید لفظی رو ضمیمه کنه به لفظ دیگر و این نتیجهش میشه تطویل بلا طائل. ول اجماله، ول اجماله عطف به چه؟ لزومه، یعنی لعجل اجمال فی المقال، در مقام چی؟ گفتن. لولا الاتکال علیه، اگر برای اینکه فرار کنه از تطویل بگه قرینه نمیاریم، دو حال که خارج نیست که یا قرینه میاره یا قرینه نمیاره، و میگه این میشه چی؟ اجمال. و کلاهما غیر لائق، هر دوی اینها یعنی تطویل بلا طائل و اجمالگویی شایسته نیست نسبت به کلام خداوند متعال کمالا یخفا. و ذالک مشارون الیهش عدم چیه؟ عدم محال بودن هست، یعنی لیس به محالن. و این که ما میگیم به کارگیری مشترک لفظی در قرآن محال نیست میخواد جواب بده. غالبا جواب محقق خراسانی رو دو جواب ذکر کردن، ولی بعضی ها سه جواب ذکر کردن. آقای خویی هم اگرچه ظاهرش دو جواب ذکر کرده، اما جواب اولش مشتمل بر دو جوابه که من اینا رو سه تا جواب مستقل ذکر میکنم، بعد در عبارت آخوند خراسانی میگم. جواب اول اینه که قرینه که همیشه قرینه لفظیه نیست، که در خیلی از موارد قرینه قرینه مقامیه هست، قرینه حالیه هست، غیر لفظیه هست، و در چنین مواردی اصلا تطویل پیش نمیاد. این جواب اول. جواب دوم اینه که در اونجایی که قرینه لفظیه به کار گرفته میشه، یعنی لفظ دیگری باید به کلام ضمیمه بشه، این تطویل هست، اما تطویل بیفایده نیست، بلا طائل نیست، چون در جهت فهماندن مراد متکلمه. خب و چی مهمتر از فهماندن مراد متکلم؟ لذا اولا در بعضی از موارد اصلا تطویل پیش نمیاد، در اونجایی هم که علی ظاهر تطویله، این تطویل بلا طائل نیست. سوم این که خب ما در جلسه گذشته گفتیم لفظی که به کار گرفته می شود بعضی موارد مدلول تصوری مراده، بعضی موارد مدلول تصدیقی مراده، بعضی موارد هم اجمالگویی قصد شده است، و اتفاقا لفظ مشترک به درد همین جاها می خوره، و خود خداوند متعال میگه آیات ما بعضیاش متشابهات هستن، و متشابهات یکی از مصادیق چیه؟ مجملات قرآن هست. بنویسید مصنف در مقام پاسخ میفرمایند، دو نقطه بذارید، اولا قرائن بر دو دسته میباشند، حالیه داخل پرانتز، مقامیه یه خط چیز بکشید، خط به قول ما چی بهش میگن، آره، غیر لفظیه، خط تیره نکشه، خط کج بکشید که جداش کنه. توی ویرایش جدید این وقتی که میگن چند تا معنا رو میفهمون، اگه خط تیره بذاری چند تا معنا رو نمیفهمون. من گهگوداری میگم دو نقطه بذاری سر خط اینا، جزوات رفقا رو که نگاه کنی، من اونجایی که نگفتم همونی بود که نگفتم. یعنی مثلا اگه 10 خط بگم، بعضی همون 10 خط تو پشت سر هم نوشته، یعنی خودش نمیگه که این بعد گذشت این مدت اولا ثانیا ثالثا، اینو من خودم از همدیگه چیکارش کنم؟ جداش کنم.
این ممیز چند تا معنا میرسونه، یعنی چی؟
یعنی اینکه مقالیه بهش میگیم، غیر لفظی هم بهش میگیم. قرینه حالیه رو بهش مقامیه هم میگیم، غیر لفظی هم بهش میگن. یعنی سه تا اصطلاحه که یه معنا رو میفهمونه. قرائن بر دو دسته می باشن، حالیه بعد از پرانتز، لفظیه داخل پرانتز، مقالیه. و شارع می تواند در مقام تفهیم مراد خود و برای عدم تطویل، ویلگول، بر قرائن حالیه تکیه نماید که نیازمند زمیم شدن لفظی به لفظ مشترک نباشد. پس اولا این که شما گفتید که بکارگیری مشترک لفظی همیشه تطویله، دلیل شما اخص از مدعا، چون همیشه تطویل نیست. ثانیاً بر فرض که از قرینه لفظیه، داخل پرانتز مقالیه، استفاده نماید و در مقام تفهیم مراد خود لفظی را به لفظ مشترک زمیمه نماید، ویلگول، باز هم تطویل بلا تائل نمی باشد، چون تطویل کلام در صورتی بلا تائل است که هیچ فائده و ثمره ای بر آن مترتب نباشد. و در ما نحن فی افهام مراد متکلم مهمترین فائده آوردن قرینه می باشد. نقطه سر خط. محقق خویی، عبارت آقای خویی رو میخوام بگم، که یعنی بگم آقای خویی هم در اینجا دو تا جواب برداشت کرده، اگرچه در قالب یه جواب ذکر میکنم دو تا مطلبه، چون عبارت آخوند اول که میخونه میگه یه جوابه، نه. محقق خویی در محاضرات جلد 1 صفحه 203 در این زمینه میفرمایند: ولکنه فاسدون، یعنی ولکن این استحاله استعمال لفظ مشترک در قرآن، این فاسد، این حرف درستی نیست. اما الاولو فلمنع لزوم تطویل بلا تائل، ای کاش آقای خویی اصلا بلا تائل نمی گفت، درست و غلط نیست، چون در صورت اول همونجوری که ما گفتیم مثلا تطویل پیش نمیاد، نه تطویل برای طائل پیش نمیاد. اما الاولو لمن لزوم تطویل بلا طائل اذا کان الاتکالو علی القرائن الحالیه، فان القرائن لا تنحصر بالمقالیت و منع، ببین این منع تو به منع اول میشه، لمنع و منع چه دو تا مطلب، و منع کونهی یعنی اون تطویل بلا طائلن اذا کان الاتیان بها لقرض آخر زائدا على بیان المراده. یعنی میگه بعضی موارد اتفاقا به گونه میاره که لفظ مشترک میاره، یه قرینه هم ذکر میکنه و میخواد علاوه بر این مراد میفهمونه یه نکته دیگر هم مثلا بگه، مثلا اون لفظی که به عنوان قرینه آورده میشه تاکید بیشتر رو بفهمونه، به جهت دیگه این مد نظرش هست. خب سر خط و سالسن چرا؟ یه مستشکل میگه کلمه دیگه بیاره، این تطویل بلا طائله، میگه تطویل بلا طائل نیست دیگه، تطویل هست بلا طائل نیست. این که آقای کاظمی میگه درسته، خب برای اینکه عبارت یعنی ایرادش برطرف بشه قسمت دوم عبارت بالاتون اضافه کنید، این ایراد برطرف میشه. آقای خویی هم به خاطر همین نکته رو گفت، شما اولا و ثانیا نوشتید درسته، بعد نوشتید که و در مانحنفی افهام مراد متکلم مهمترین چی؟ آوردن قرینه می باشد و چه بسا در بسیاری از موارد علاوه بر افهام مراد متکلم غرض دیگری نیز مد نظر متکلم می باشد. مثلا در آیه شریفه فانفجرت منهو اثنتا اشارت اینن، سوره بقره آیه 60 فکر کنم، ویلگو گفتم مثلا چی؟ لفظ انفجرت دلالت بر این جاریه می نماید و در این حال شدت جریان آب را نیز می فهماند. متوجه شد دیگه؟ یعنی این که آی خویی هم تو متنش همین آورده، یعنی علاوه بر این که قرینه مراد متکلم می فهمونه، زائده بر قرینه امر دیگه مد نظر هست، که چون اگر اینجا اینو فقط می گفت، مثلا می گفت جرال اینو چشمه جاری شد، اون شدت جریانو دیگه نمی فهمون. و سالسان نمیگیم، داریم ما جواب سوالشو میدیم، میگیم کی گفته تطویل بلا طائله؟ نه، خیلی موارد آوردن قرینه فقط جهتش فهماندن مراد متکلم نیست، اگرچه فهماندن مراد متکلم خودش مهمترین غرض، اما غرض دیگه هم چی میشه؟ پیگیری میشه. جوابشو میدیم، لازم نیست همه آیات قرآن 100% صدق کنه. که این که شما میگید استعمال مشترک در قرآن تطویل بلا طائله، چون خداوند متعال میتونه یه لفظی رو انتخاب کنه که از مشترک لفظی نباشه، میگیم نه بعضی وقتا غرض دیگه ایه.
نه اگه جای غرض دیگه نباشه اشکال آقا وارد میشه دیگه،
نمیشه. نه بیان منو ایشون اشکال داشت، به قرآن که اشکال نداشت، من بیانو تصحیح کردم، اشکالش این چیز دیگه ای بوده.
این بحث
ایجاز قصدی کنه، مقاله نوشته مشترک لفظی و ایجاز قصدی، یعنی معنی که
لفظ مشترک در قرآن رو اونم گفته که یک از موارد ایجازهای قصری لفظ مشترک در
ایجاز قصری یعنی چی هستم؟ من نمیدونم ایجاز قصری چی
هست. ایجاز به حذف، ایجاز به قصر، یعنی بدون حذف شما یه مفاهیم و معانی مثل همین کنا شدت جریان آب رو ازش برداشت کردی، یه معانی بیش از اون چیزی که لفظ میگه برداشت میکنیم از این.
بچه بگیم ایجاز قصری نو
این موارد شما رو بده.
نمیدونم چی میدستش. ما چرا اینو بگیم ایجاز قصری؟ خب
چون شما برای اینکه به شدت و حدت و اینها رو بخواید به لفظ اینو بیانش کنیم، بیانش نکردیم با یک کلمه که لفظ مشترک هست، میخواید یه معنای بیش از اون حد رو بفهمونیم و الفاظ کمتر از اون چیزیه که اون معنا میخواد بفهمونیم.
نسبت به اون که بخواد الفاظ دیگه بکنه ایجاز دیگه اشکال نداره دیگه، از جهتی تطویله اونجا داره نسبی بحث میکنه دیگه، شما داره اونجا نسبی بحث میکنه، حیثیت دیدی که ما حیثیت ندیدیم که، اون توی مقام بحث دیگه است. آقای کاظمی صحبتش سر این بوده که به واسطه این بیانی که شما داشتید اشکال مرتفع نشد، چون مستشکل هم میگفت خب برای فهماندن مراد لازم نیست اینجوری بیاره، میتونه لفظ انتخاب کنه، و گفتیم درسته این اضافه کنه درست میشه. خب و ثالثاً همانطور که بیان شد، در وضع الفاظ سه غرض دنبال می شود. دو نقطه، یک، انتقال معنای لفظ و دلالت تصوری. دو، انتقال مراد متکلم و دلالت تصدیقی. سه، اخفاء مراد متکلم و اجمالگویی در بعضی از شرایط لغرض من الاغراض. اخفاء مراد متکلم و اجمالگویی در بعضی از شرایط لغرض من الاغراض. نقطه بیلگول، لذا در مواردی که غرض شارع مقدس اجمالگویی باشد، مثل مواردی که آیاتی به صورت متشابهات وارد شده اند، ویلگول، می تواند از لفظ مشترک بدون آوردن قرینه در جهت تعیین مراد خود استفاده نماید، و در چنین مواردی به کارگیری لفظ مشترک ویلگول تطویل را به همراه نخواهد داشت تا ایراد تطویل بلا طائل مطرح گردد، و اجمالگویی هم به جهت غرضی از اغراض می باشد، لذا منافاتی با حکمت شارع مقدس ندارد. همه صحبت اینه که یعنی میشه مشترک به کار برد در قرآن، ایراد شما هم برش پیش نیاد. نقطه سر خط، بنابر این به کارگیری الفاظ مشترک در کلام شارع مقدس و آیات قرآنی نه تطویل بلا تائل را به همراه دارد و نه آوردن کلام به صورت مجمل مذموم بوده و مطابق شأن شارع مقدس نمی باشد، لذا استدلال مذکور نمی تواند مانع از بکارگیری مشترک لفظی در آیات قرآن باشد. عبارت کتاب و ذالکه، این عدم استحاله، این عدم محال بودن، یک لعدم لزوم تطویل، این درسته، عبارت های خوبی، تاهل نباید می آورد، لعدم لزوم تطویل فی ما کان الاتکال علا حالن. خب در اون جایی که متکلم بر قرائن حالی تکیه کنه اصلا تطویل پیش نمیاد. دو او مقالن، این برای تطویل بلا تائله، او مقالن او تیبهی آورده شده است به اون مقال لقرزن آخره، یعنی غیر از افهام مراد متکلم. سه و من اکون الاجمال غیر لائق به کلامهی تعالی، کی گفته اجمال گویی متناسب با شأن شارع نیست؟ مع کونهی، اون اجمال زمین کونهی میخوره به اجمال، مما یتعلق بهی الغرضو، با اینکه اجمال گویی اتفاقا از جمله چیزهایی است که بعضی وقتا غرض متکلم بهش تعلق میگیره، و الا لما وقع المشتبه فی کلامه، و الا اگر اجمال گویی نمیتوانست به عنوان غرض متکلم لحاظ بشه، خب نباید مشتبهات در کلام خداوند متعال می اومدن. و قد اخبر فی کتابه وقوعه، خبر داده از خداوند متعال در کتابش واقع شدن اون اجمالگویی را، فیه در اون کتابش، قال الله تعالی منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. تو این آیه نکته اخلاقی خیلی خوب میگه که بعدش میگه فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. تو جامعه الان ما هم همینه، تو جامعه الان ما هم همینه. یه بند خدای چند روز پیش میگفت که اینایی که بچه هاشونو میکشن واسه چی نظام جمهوری اسلامی اینا رو اعدام نمیکنه؟ گفتم چون شارع مقدس به جهت مصلحت از مساله یکی از شرایط قصاص و همین قرار داده که ولی نباشه، پدر نباشه. بعد گفت اگه یکیشون اعدام کنن بقیه جرئت نمیکنن بچه هاشونو بکشن. گفتم خب از کجا شما میگی که اون آثار و مفاسد بعضی، مثلا به فرض مثال اگر یه پدری رو به خاطر کشتن بچهش اعدام کنن یک نفرت عمومی، یک انزجار درونی، آثار وضعی نداشته باشه؟ نمیدونم. بعد گفتم که خب از اون طرف دیگهش گفتم الان طبق نظر شما باید دست دوز رو قطع کنن دیگه. گفت که نه که اینجوری هم باشه. گفتم خودت تو 10 بار گفتی عربستان دست دوز رو قطع می‌کنه که جرأت نداره دزدی کنه. گفتم خب این همه شرط و شروط گذاشته دیگه، خیلی از موارد و خیلی از شرایط هستی. بعد گفت که در فلان قضیه همین قضایای اخیر که الان پیش میاد تو جامعه آخرش خیلی ها تبرئه میشن. گفتم خب دیگه مطابق با قانون اتهام باید ثابت بشه دیگه، اتهامی که ثابت نشه شخص تبرئه میشه. بعد آخرش گفتم که خب اگه خود تو جای اون شخص باشی از تبرئه خوشحال میشی یا ناراحت میشی؟ خود تو جای اون شخص باشی دیگه چی نگفته. حالا این آیه هم همینه، میگه بعضیا اخلاقشون اینجوریه، اصل و ول میکنن دنبال فر میچسبن. درسته؟ ما هم طلبه همین هستیم، بهترین بستر و شرایط فراهم شده ما تحصیل علوم اهل بیت کن. خب نواقص هم هست، کسی منکر نواقص نیست. برای طلبه پایه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، مخصوصا با سیکل اومده باشه، حالا یه ایرادایی هست یه نواقصی هم قطعا هست، اما طلبه گرم مثل شما به این سطح رسیده، الان دقیقا میدونه که تفسیر قرآن باید کار کنه، روایات اهل بیت رو باید کار کنه، متون درسیشو باید محکم بخونه، باید متون قدما رو آشنا، همه اینا رو میدونه، مثل اینکه میدونه مثلا این لمعه مفید فایده هست و جای بحث داره، و اگر این فقه خوب بخونه قوت علمی پیدا میکنه، خب دیگه این میچسبه دنبال امور. خب تهش چی بشه؟ الان ما میخونیم آخر چی بشه؟ این که ایرادایی هم داره دیگه، مثلا لمعه الان روایات توش زیاد نیومده، خب حالا اونی که هست مالا یدرک کلهو لا یدرک، این دقیقا همینه. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، میگه بابا از آیات قرآن 90% محکماته، این عمل بکن، میگه این ول میکنه، 90% دنبال متشابهاتش میره، میگه این علل عرش استوا، این یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال جسمه، این همه ادله دیگه‌ای که وجود داره که دلالت بر عدم جسمانیت خداوند متعال داره، یا عمرش رو صرف این میکنه که معاد جسمانی یا معاد روحانی. بعد خیلی هم توی این مسیر که قرار میگیرن، خیلی ها توی این مسیر که قرار میگیرن آرام آرام منحرف میشن، یعنی ناخواسته بدون اینکه متوجه بشه آرام آرام، این اصلا مثلا اولیات دینش هم انجام نمیده. منی که مثلا به فرض مثال اصلا نسبت به نمازم سستم، نسبت به احکام دینی سستم، حالا مواد جسمانی باشه یا روحانی باشه کجا به درد تو میخوره؟ نه واقعا دیگه کجا به درد تو میخوره؟ خب لذا وقتی که به بیانات اهل بیت مراجعه میکنی، مخصوصا پیغمبر خدا یک وصیت هایی داره پیغمبر به ابوذر، عرضم به حضور شما مؤسسه آقای مصباح اینو چاپ کرده بود، آقای مصباح تو درسای اخلاقش اینو توضیح داده بود، من جلد اولش رو گرفتم خوندم، با آقای میرمایزی اون اوایل طلبگی بحث میکردیم، بعد دادم آقای کاویانی هم خون، نمیدونم الان فکر کنم 3 جلدش در اومده، خیلی کتاب خوبیه، یعنی شما در تبلیغتون تو خونه تو جلساتی که میرید همین روایت هایی که اومده گفت وصیت های پیغمبر به ابوذر، آقای مصباح اینا رو توضیح داده، روانم توضیح داده، شما مراجعه کنید به بیانات پیغمبر، اصلا تو بیانات پیغمبر هیچ چیز سنگین وجود نداره، بیانات امام علی علیه السلام به حسب اقتضای اون زمان که خیلی حماسه سرایی در بیان رایج بوده، بالاخره آقا متناسب خودشون حرف میزد و اونها رو دچار عجز میکرد، زمانش اقتضا داشت، در بیانات امام صادق علیه السلام به ندرت کلام مغلق سنگین وجود داشته باشه، همه روانه. الان داشت که این آقای شب زنده‌دار میگفت که پیغمبر خدا میگه علی جان اولین کاری که انجام بده دروغ نگو، راست بگو، هرگز دروغ نگو. خب پیغمبر چیز خیلی روان داره دیگه، نماز تو بخون، روزه تو بگیر، یعنی خیلی میگه همون جوری که من پیغمبر هستم زندگی دارم میکنم، بالاخره به امورات رو میگه همین جوری زندگی کن. خب این دقیقا همینه که یه عده محکمات و طرف تو قومه که همین رفقای خود شما چند سال پیش اومد اینجا به من گفت که حاج آقا نظر شما چیه من برم نجف؟ الان شما دستشویی داشته باشید هر موالی پیدا کنید میرید میرونید دیگه، درسته؟ چون دیگه نمیتونی خودت نگهداری، درسته؟ دنبالی نیست، میگی نه تا موال شاه نباشه من نمیرونم. نه خیلی چیز ساده دیگه. با آقای قرائتی میگم یعنی به یعنی فرق گفتم آقا مهمترین اهم تو زندگی چیه؟ میگو هر کی یه چیزی گفت، گفتم هنوز شاه شد نگرفت دستشویی پیدا نکنی، دستشویی مهمترین چیزه، میگو هنوز شاه شد نگرفت. حالا طرف تو قومه، از همین آقایونه که تو قوم هستن، اولا که سطحت سطحی نیست، تازه پایه 4-5، بعد میره نجف، اونجا هم اگه شانس بیاره سر از این گروه های تروریستی و خب نه دیگه، واقعیتی که هستی بین شما طلبه های پاکستانی شما همین قضیه زیاده، طرف رفته اینجا نجف، سر در آورده کجا؟ عربستان، قبرستان بقی، اونجا نوکر عربستان شده، شبهه ایجاد کنه. خب اصل و بچه هست، میگه هنه ام الکتاب، میگه بابا اینا اصله، اینا رو انجام بده. حالا تو اون وسیله درس آقای فلانی به مکتب نجفیان نیست، مبانی قومی ها رو ما قبول نداریم، این ماهت کدامه؟ میگه من رفتم درس خارج علما رو محک زدم، هنو یه دور لومه نخونده، درسته؟ میگه محک زدم، خواهی خیلیه که، یعنی محک زدم. اون روز ما جلسه بودیم، امام کاظم یه بنده خدا به من میگه حاج آقا کفایه، من به طلبان میگم که فلان شرحو بخونید، دیگه هیچی احتیاج نیست، یه شرح فارسی ترجمه، من بهشون میگم دیگه. این من بهشون میگم یه معناش چیه؟ معناش اینه که شما تو این سطح باشید، اگه من یه دو تا نکتم بالاتر دارم میگم بلکه سطح من بالاتره. خب کفایه قطعا، خب خودش میگه کفایت الاصول، بیان محقق خراسانیه، از طرف قطعا خب شاگردای آخوند خراسانی، شاگردای آخوند خراسانی، خب اینا رو توضیحات دادن، طرف آرام آرام بر رو به خارج بشه به اینا چیکار کنه؟ مراجعه کنه. اگه شما بخواید حد ترجمه طرف رو نگهش داری، من داشت یه مطلب میخونم، طرف بخواست قبض در خیارات رو بحث کنه، آثار قبض در خیارات. مطلب اول، خیار حیوان. خیار حیوان طبق نظر مشهور 3 روز خیار حیوان در جانب مشتری ثابت میشه. البته اگر دو طرف حیوان باشه، بعضی ها نظر به اینه که خیار حیوان برای بایی هم ثابت میشه، در قانون مدنی هم در مورد خیار حیوان اینه گفت. الان کجا قبضش رو بحث کرد؟ همه خیارات رو بحث کرد، همه رو. عنوان بحثش قبض، آثار قبض در خیارات بود، صحبتی از قبض وسط نبود. این چاپ هم میشه و کسی که یکم حالیش بخواد باشه میگه خب شما میخواستی آثار قبض رو در خیارات بحث کنی، مثلا آیا در خیار حیوان قبض حیوان و تصرف در حیوان مسقط خیار هست یا نیست؟ میگیم نه، چون شارع 3 روز خیار قرار داده، خیار متکیه بر امری مثل عیب نیست. اگر خیار متکیه بر امری مثل عیب باشه، من علم به عیب داشته باشم در این حال تصرف کنم، همونطور که تو مکاسب خونی تصرفش مسقط خیار است، اما در خیار حیوان تصرف و قبض مسقط نیست. ما اینو بحث کنیم. خیار مجلس رو بحث کرده که مثلا این که از هم مجلس یعنی چی؟ شما قبض رو میخوای بحث کنی. الان ما تو مجلس نشستیم، طبق نظر بعضیا خیار مجلس بعد از جدایی ابدان، بدنها، اگه دو نفر تو کوپه قطار باشن با هم معامله کنن 10 روز این قطار تو راه باشه، میگن خیار ساقط نمیشه، چون اینها ابدانشون با هم بوده. طبق این مبنا اگه شما قبض کرده باشی، مجلس معامله هم تموم شده، قبض کردی، وسیله‌ای که خریدی هم یه دونه اتکلون هرچی خریدی گذاشتی تو کیفت، خیار مجلس باقیه. بعد اینو بحث کنی که قبض بنابر این مبنا مسقط خیار نیست، اما طبق مبنای کسانی که میگن که نه، در خیار مجلس اتمام مجلس بی مسقط خیار است، و شما قبض رو علامت اتمام بدونیم، خب مسقطه. یک کلمه در مورد موضوعی که بهش داده بودن بحث نکرده بود، یک کلمه. مقالش هم قشنگ چاپ شده بود، دکتر فلانی زیر نظر دکتر فلانی، همه الحمدلله چی هستن؟ دکتر هستن. و روبما توهما بنویسید بیان
این اشکال دوم مفهومم ظاهرا وارد نباشه، چون مستشکل
میخوان
اکمال وجود داره را قبول داره، ولی اون جایی که متکلم در مقام بیان هست،
با شما دقت نکردیم دلیلی که اجازه بده شما دلیلی که آقای مستشکل آورده باید کلن وجود مشترک لفظی رو در قرآن نابود کنه. آخوند خراسانی یه موردم که ثابت کنه مشترک لفظی در قرآنه، این دلیل باطل میشه. ایشون میگه که شما گفتید که کسی که مشترک لفظی میاره یا باید قرینه بیاره یا باید قرینه نیاره، اگه قرینه نیاره میشه اجمالگویی، و اجمالگویی متناسب شأن شارع نیست. ایشون میگه نه تنها متناسب شأن شارع است، بلکه یتعلق به القرص، لذا میتواند مشترک لفظی بیاورد، قرینه هم نیاورد، تطویل بلا تائل بشه، اجمال گویی رو پیگیری کنه، پس میتونه مشترک لفظی در قرآن باشد.
نه، اونجایی که شارع در مقام بیان
همکاری با مقام بیان که صحبت از اشتراک لفظی در قرآنه.
اون جایی که اشتراک لفظی هستش من یک لفظ مشترک به کار ببرم یا لفظ غیر مشترک.
اجازه بده شما همین که میری سراغ مقام بیان یعنی بحثو نفهمیدی. مقام بیان کار نداره که وجود مشترک در قرآن. برای ما میدونیم که مولا اگه در مقام بیان باشه نمیتونه مشترک بدون قرینه بیاره. صحبت از وجود لفظ مشترکه. بابا میگه وجودش متشابهات قرآن مجملات قرآنن.
اینو مستشیر اشکال نمیداره که اینو قبول.
پس میتونه مجمل بیاره و متشابه باشه. پس چرا شما میگفتید مجمل نمیتونه تو قرآن بیاد؟ چون که غیر لائقن به شأن کلامهی. نه، شما در صدد این بودید که انعدام اشتراک لفظی رو در قرآن ثابت کنید و اینجا نه، میتونه به این جهت بیاد و مانعی هم وجود نداره.
شفتی که ایشون کرده این که من اینکه دارم صحبت میکنم به عنوان شارع یا لفظ مشترک به کار میبرم یا لفظ غیر مشترک. اگر لفظ مشترک به کار بردم این لفظ مشترک یا تطبیل بلا طائله اگر قرینه رو بیارم. اگر قرینه رو نیارم مجمل پیش
میاد. میگه مجمل شأن شارع نیست. ما میگه کی گفت شارع شأن نیست؟
حالی که در مقام بیان باشه شأن شارع نیست. شارع داره یه مطلبی رو میخواد بیان.
خب بله، آخوند خراسانی هم میگه اجمال زمانیه که شأن شارع در مقام بیان باشه. میتونه در بعضی موارد در مقام بیان نباشه اصلا. پس میتونه اجمال بیاره دیگه.
بله اونجا میتونه، اونجا مشکل نداره.
پس اگه حرف مستشکل فهمی، اگه حرف مستدل فهمیده بشه اینو دیگه پیش نباید برات بیاد که. پس میتونه مشترک بیاره دیگه. آنجاهایی که در مقام بیان نیست میتونه مشترک لفظی بیاره دیگه.
بله.
حالا اینکه مستدل در سر اینه که بگه اصلا نمیتونه مشترک لفظ
در نمیاد.
صحبت محالشه. صحبت استحاله. میگه اصلا در قرآن نیست. میگه کما ان لیس به محالا کما توهمه. میگه محاله. کما توهمه قید منفیه. یه عده‌ای قائل به این هستن که به کارگیری اشتراک لفظی در قرآن محال است، یعنی یه مورد هم پیدا نمی‌شود. توضیح دادم که. اما بیان نظریه چهارم و آخرین نظریه انشاءالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.